فصل چهارم، خیابان گریم‌وارد، شماره 12. هری گفت: این محفل ققنوس چیه؟
مودی گفت:
اینجا جاش نیست پسر، صبر کن بریم تو.
بعد قطعه چرم را از دست هری بیرون کشید و با آتش سر چوب دستی سحرآمیزش آن را سوزاند. هنگامی که پیغام مذکور شعله ور شد و بر روی زمین افتاد، هری دوباره به خانه ها نگاه کرد. آنها بیرون خانه شماره 11 ایستاده بودند. به سمت چپ نگاه کرد و خانه شماره 10 را دید. به سمت راست نگاه کرد، شماره آن 13 بود. هری گفت: ولی شماره 12 کجاست؟
لوپین با آرامی گفت:
همون چیزی که همین الان حفظ کردی و فکر کن بهش.
هری فکر کرد. هنوز به قسمت مربوط به شماره 12 گرین‌وارد نرسیده بود که از میان شماره 11 و 13 دری پدیدار شد و به دنبال آن دیوارهای کثیف و پنجره‌های دود گرفته مشخص شد. انگار خانه دیگری به خانه‌های 11 و 13 فشار می‌آورد و از میان آنها هویدا شد. مشخص بود که مشنگ‌های داخل آن خانه‌ها چیزی حس نکردند. مودی در حالی که هری را هل می‌داد گفت:
عجله کن هری.
هری در حالی که به دری که تازه هویدا شده بود خیره مانده بود، از روی سنگ فرش کهنه به راه افتاد. رنگ سیاه در کهنه خراشیده شده بود. هیچ جای کلید یا صندوق پستی هم روی آن نبود. لوپین چوب دستی سحرآمیزش را بیرون آورد و ضربه‌ای به آن زد. هری صداهای بلند سایش فلز و بعد صدای مثل به هم خوردن زنجیرها را شنید. در با سر و صدا باز شد. لوپین زمزمه کرد: برو تو هری، ولی خیلی جلو نریا، به چیزی هم دست نزن. هری از آستانه در گذشت و تاریکی مطلق حال او را در بر گرفت. بوی نا و گرد و غبار و بوی فساد چیزی شبیه شیرینی به مشامش رسید. این خانه مثل یک خانه متروکه بود. به پشت سرش نگاه کرد و بقیه را دید که به دنبال او داخل شدند. لوپین و تانکس چمدان و قفس هدویک را هم می‌کردند. مودی در حالی که داشت نور چراغ‌های خیابان را که فندک خاموش‌کن رو بوده بود سر جایشان برمی‌گرداند، پشت سر همه دیده می‌شد. نور چراغ‌ها سر جایشان برگشتند و پیش از آنکه مودی داخل شود و در را پشت سرش ببندد، خیابان با نوری نارنجی رنگ روشن شد. با بسته شدن در، تاریکی مطلق حال را فرا گرفت. از این طرف مودی با چوب دستیش ضربه محکم به بالای سر هری زد. هری این بار احساس میکرد چیز گرمی از پشتش جاری شد و فهمید که تلسم شفافیت برطرف شده است. مودی زمزمه کرد: حالا هر کس سر جای خودش باشه، میخوام یکم نور به اینجا بدم. صدای هیس که دیگران در میآوردند باعث شد هری احساس کند قرار است اتفاق شومی بیفتد. انگار آنها وارد خانه مرده شده باشند. صدای هیس آرام شنید و بعد لامپ‌های گازی مدل قدیمی بر روی دیوارها روشن شدند و نوری روی کاغذ دیواری‌های کهنه و فرش درازی که در راهرو بود انداختند. تابلوهای قدیمی از صورت انسان‌ها که بر اثر گذشت زمان کهنه شده بودند روی دیوار راهرو نصب شده بود. آنها قدم‌هایشان را تند کردند. مادر رون، خانم ویزلی، از دری که در انتهای حال قرار داشت ظاهر شد. در حالی که به طرف آنها می آمد، لبخندی به علامت خوشامد بر لب داشت. هری متوجه شد نسبت به آخرین باری که او را دیده لاغرتر و رنگ پریده تر شده است. خانم ویزی در حالی که هری را در آغوش می گرفت گفت: اوه هری، خیلی خوشحالم که می بینمت. خیلی ضعیف شدی، باید تقویت بشی، ولی متاسفانه باید یکم تا شام منتظر بمونی. بعد به طرف جادوگران برگشت و زمزمه کرد: همین الان رسید، جلسه شروع شده. جادوگرانی که پشت سر او بودند همگی صداهایی درآوردند. معلوم بود که برایشان خیلی هیجان انگیز است. همگی به طرف دری که خانم ویزلی لحظه پیش از آن خارج شده بود به راه افتادند. هری هم می‌خواست به دنبال لوپین برود، ولی خانم ویزلی او را عقب کشید. نه هری، جلسه مخصوص اعضای ستاد مرکزیه. رون و هرمیونی طبقه بالا هستند. تو هم می‌تونی بری پیش اونها و منتظر بمونی تا جلسه تموم بشه. بعد با هم شام می‌خوریم. بعد تأکید کرد: داخل راهرو هم خیلی آروم حرف بزن. هری گفت: چرا؟ خانم ویزلی گفت: نمیخوام چیزی بیدار شه. هری گفت: یعنی چی؟ خانم ویزلی گفت: بعدم برات توضیح میدم، الان عجله دارم، باید توی جلسه حضور داشته باشم، فقط جای خوابتو بهت نشون میدم. در حالی که انگشتش را به علامت سکوت روی لبش فشار میداد، هری را از نوک پا از کنار پرده بیت خورده‌ای که هری حس میکرد پشت آن دری باشد گذراند. پس از آنکه از کنار چتر بزرگی گذشتند، وارد راه پله تاریکی شدند. از درون تابلوهای روی دیوار کله‌های خشک شده بیرون زده بود. هری با کمی دقت فهمید که تابلوها مربوط به صاحبان این خانه است. آنها همگی دماغ‌های چون خرطوم داشتند. تا تعجب و سردرگمی هری با هر قدمی که برمی داشت بیشتر می شد. آنها در این خانه که متعلق به وحشتناکترین جادوگرها بود چه می کردند؟ هری گفت: خانم ویزلی چرا؟ خانم ویزلی با آشفتگی زمزمه کرد: عزیزم، رون و هرمیونی همه چی رو برات توضیح میدن. من واقعا ناچارم برم. اونا اینجان. آنها به طبقه دوم رسیده بودند. خانم ویزلی ادامه داد: به اتاق سمت راستی برو. وقتی جلسه تموم شد خبرت میکنم. و با عجله از پله‌ها سرازیر شد. هری از روی پله‌های کثیف به طرف در اتاق رفت. دستگیره اتاق را که شکل سر مار بود چرخاند و در را باز کرد. نگاهی به اتاق که سقفی بلند داشت انداخت. اتاق یک تخت دو نفره داشت. بعد صدای چهچهه بلندی شنید و به دنبال آن صدای جیغی بلند به گوشش رسید و یک دنیا مو جلوی چشم هری را گرفت. هرمیونی بود که خودش را به او رساند و طوری توی بغلش پرید که نزدیک بود او را به زمین بیاندازد. در تمام این مدت پرت، جغد لاغر رون هم هیجان زده دور سر آنها میچرخید. هری، رون، هری اومد، ما متوجه اومدنت نشدیم. اوه چطوری، خوبی؟ از دست ما که عصبانی نبودی. شرط می‌بندم که خیلی عصبانی بودی. میدونم نامه‌مون پر از چرندیات بود ولی ما نمیتونستیم به چیزی بگیم. اجازه نداشتیم. دامبلدور ما رو مجبور کرد قسم بخوریم که این کارو نمی‌کنیم. خیلی حرفا داریم که بهت بگیم. حتما تو هم برامون کلی تعریف داری. وای دیوانه سازها. وقتی شنیدیم خیلی حالمون گرفته شد. بعدش هم اون دادگاه. حسابی از جا در رفتیم و عصبانی شدیم. من پیگیری کردم. اونا نمیتونن تو رو اخراج کنن. اصلا نمیتونن. توی قانون محدودیت مستدل برای جادوگرای زیر سن یه ماده پیش بینی شده که استفاده از جادو رو تو موقعیتی که جون آدم در خطره. رون گفت: هرمیونی بابا مهلت بده یه نفسی بکشه. و در حالی که در را پشت سر هری میبست خندید. در این یک ماهی که همدیگر را ندیده بودند به نظر میرسید رون چند سانتیمتری قد کشیده بود و لاغرتر به نظر میرسید. ولی دماغ دراز و موهای قرمز و ککومک‌های صورتش همانی بود که قبلا بود. لبخند زنان از هری فاصله گرفت ولی پیش از آن که بتواند چیزی بگوید همراه با صدای خشخش چیزی سفید رنگ از بالای کمد فرود آمد و روی شانه هری نشست. هدوی! جغد برفی با مهربانی به گوش هری نک میزد و هری هم بالای او را نوازش کرد. رون گفت: خیلی کارش درسته. وقتی آخرین نامه تو رو آورد اونقدر به ما نک زد که نزدیک بود بمیریم. اینجا رو ببین. انگشت سبابه دستش را که زخمی بود نشان هری داد. زخمی عمیق که در حال بهبودی بود. هری گفت: اوه متاسفم ولی من جواب میخواستم، میدونی؟ رون گفت: ما میخواستیم جوابتو بدیم رفیق. نمیدونی هرمیونی چقدر ناراحت و عصبانی شد. همش میگفت اگه تو بیخبر به حال خودت رها بشی حتما دیوونه میشی. ولی دامبلدور ما رو مجبور کرد. هری گفت: که قسم بخورید و من حرفی نزنید. آره هرمیونی بهم گفت. شعله گرمی که به خاطر بودن در بین بهترین دوستانش در دلش روشن شده بود ناگهان سرد و خاموش شد. درست مثل اینکه مایه سرد در دلش پخش شد. با اینکه فقط یک ماه آنها را ندیده بود احساس کرد که در جمع آنها غریبه است. سکوت حکم فرما شد. هری بدون اینکه به آنها نگاه کند خودش را با نوازش کردن هدویگ مشغول کرد. هرمیونی که نفس نفس میزد گفت: اون گفت این بهترین کاره، منظورم دامبلدوره. هری گفت: باشه. بعد متوجه شد که روی دستهای هرمیونی هم مثل دستهای رون جای زخم نوکهای هدویگ باقی مانده و از این بابت هیچ احساس تأسفی به او دست نداد. رون گفت: فکر کنم اون تصور میکرد که پیش مشنگا بیشتر در امانی. هری در حالی که ابروهایش را بالا میبرد گفت: که اینطور، شما توی این تابستون با دیوانه سازا مبارزه کردین؟ رون گفت: خب نه، ولی اون به یه عده از افراد محفل ققنوس مأموریت داده بود که مواظب تو باشن. هری احساس کرد دل رودش به هم پیچید. پس همه غیر از خودش میدانستند که او در خطر است. بعد در حالی که نهایت سعیش را میکرد تا صدایش عادی باشد گفت: ولی خوب عمل نکردن مگه نه؟ در نهایت خودم مجبور شدم از خودم دفاع کنم. هرمیونی با صدایی ترسالت گفت: خیلی عصبانی شد، دامبلدور رو میگم. ما اونو دیدیم. وقتی که فهمید ماندانگاس قبل از اینکه نوبتش تموم بشه رفته از شدت عصبانیت حسابی ترسناک شده بود. هری با خونسردی گفت: ولی من خوشحالم که اون پستش رو ترک کرده بود. اگه این کارو نکرده بود من جادو نمیکردم و دامبلدور هم حتما تا آخر تابستون من توی پرایوت درایو با حال خودم رها میکرد. هرمیونی با آرامی گفت: تو در مورد دادگاه جادوگران نگران نیستی؟ هری با بی‌اعتنایی گفت: نه. بعد نگاهی به اطراف کرد. هدوی که با رضایت روی شانه او لم داده بود از آنها دور شد. اصلا از حال و هوای این اتاق خوشش نمی آمد. اتاق تاریک و مرطوبی بود. ردیفی از جای خالی قاب‌هایی که زمانی روی دیوار بودند بر سطح کاغذ دیواری اتاق خودنمایی می‌کرد. همینطور که در اتاق می‌چرخیدند، احساس کرد صدای خنده کسی را که پنهان شده می‌شنود. هری که هنوز هم به خودش فشار می‌آورد تا لحنش عادی باشد پرسید: چرا دامبلدور تا این حد اصرار داشت که من روی بی‌خبری بذاره؟ اصلا به خودتون زحمت ندادین این ازش بپرسین؟ بعد نگاهی به آنها انداخت و متوجه شد که آنها نگاهی دزدکی حاکی از ترس با هم رد و بدل می کنند. ولی این هم کمکی به بهتر شدن روحیه‌اش نکرد. رون گفت: ما به دامبلدور گفتیم که می‌خوایم جریانو بهت بگیم، ولی از وقتی اومدیم اینجا اون انقدر سر شلوغه که ما فقط دو بار تونستیم ببینیمش. زیاد وقت نداره. اون فقط ما رو مجبور کرد قسم بخوریم که وقتی برات نامه می‌نویسیم چیزای مهمو توش ننویسیم. اون گفت ممکنه جغدا توی راه گیر بیفتن. هری گفت: اگه میخواست خودش میتونست جریانو به من بگه. حتما شما هم باور نمی‌کنین که راه دیگه غیر از فرستادن پیغام با جغد بلد نباشه. هرمیونی نگاهی به رون انداخت و گفت: من به این فکر افتادم، ولی اون نمیخواست تو چیزی بدونی. هری در حالی که به عکس العمل دوستانش نگاه میکرد گفت: شاید فکر کرده که من قابل اعتماد نیستم. رون که به شدت دست پاچه شده بود گفت: خنگ‌بازی در نیار. هری ادامه داد: یا اینکه عرضه ندارم مواظب خودم باشم. هرمیونی با عصبانیت گفت: معلومه که اینطوری فکر نکرده. هری گفت: پس چرا من مجبور بودم پیش دورسیا بمونم در حالی که شما توی همه جریانا بودین؟ کلمات به سرعت از پس هم می آمدند و با ادا کردن هر کلمه صدایش بلند و بلندتر می شد. چطور شده که شما دوتا باید اجازه داشته باشین از همه چی با خبر باشین؟ رون میان حرفش پرید: ما هم اجازه نداریم. مامان به ما اجازه نمیده بریم توی جلسه. میگه ما هنوز خیلی بچه ایم. ولی قبل از اینکه جمله‌اش تمام شود، هری با حالتی تمسخرآمیز فریاد کشید: پس شما توی جلسه نبودین؟ نه؟ چه ظلمی. شما اینجا هستین مگه نه؟ هنوز با همین. من یه ماه توی خونه دورسلیا اسیر بودم و اونقدر بهم فشار اومد که مطمئنم شما نمیتونین تحمل کنین. پس کی بود که سنگ جادو رو نجات داد؟ کی معما رو حل کرد؟ کی شما دوتا رو از دست دیوانه ساسا نجات داد؟ ناگهان تمام افکار بد و آزاردهنده‌ای که در طی دو ماه گذشته در سر داشت شروع کرد به بیرون ریختن. سردرگمی به خاطر نرسیدن اخبار کافی، ناراحتی از تنهایی خودش و در کنار یکدیگر بودن آن دو، خشم زیاد به خاطر تحت نظر بودن بدون آنکه خودش خبر داشته باشد، همه به یک باره به سراغش آمده بودند. هدویگ از این سر صدا ترسید و پرید بالای کمد. پرت و پلا هم شروع کرد به خواندن و سریعتر از قبل دور سرشان چرخید. کی بود که اجدها رو شکست داد؟ کی بود که تونست معمای ابوالهول رو حل کنه؟ کی بود که فهمید اون برگشته و مجبور شد که از دستش در بره؟ من. رون با دهان باز آنجا ایستاده بود و حرفی نداشت که بزند، ولی گریه هرمیونی داشت در می آمد. هری ادامه داد: من چرا باید ندونم داره چه اتفاق می افته؟ چرا باید کسی به خودش زحمت نده که بهم بگه جریان چیه؟ هرمیونی گفت: هری، ما دلمون می‌خواست بهت بگیم، واقعا دلمون می‌خواست. هری گفت: حتما اونقدر هم نمی‌خواستین. اگه می‌خواستین می‌تونستین یه پیغام برام بفرستین، ولی دامبلدور مجبورتون کرد که قسم بخورین. رون گفت: خب آره، اون مجبورمون کرد. هری گفت: 4 هفته تموم من توی پرایوت درایو حبس شده بودم. روزنامه‌ها رو توی سطل آشغالا می‌دزدیدم و نگاه می‌کردم به امید اینکه یه خبری گیرم بیاد. فکر می‌کنم سرتون خیلی گرم بود مگه نه؟ همگی اینجا دور هم بودین. و رون گفت: نه، قسم می‌خورم که. هرمیونی با ناامیدی گفت: هری، ما واقعاً متأسفیم. حالا دیگر چشم‌هایش از اشک برق می‌زد. کاملاً حق با توئه هری. اگه من جای تو بودم از اینم عصبانی تر می شدم. هری در حالی که نفسهای عمیق می کشید به او خیره شد. بعد دوباره رویش را برگرداند و شروع کرد به قدم زدن. هدویگ ناله غمگینی کرد. سکوتی طولانی حکم فرما شد که فقط با جیر جیر غم‌انگیز کف پوش زیر پاهای هری شکسته می شد. بعد رو به رون و هرمیونی کرد و با صدای بلند گفت: بگذاریم بابا، اینجا کجاست؟ رون سریع گفت: ستاد فرماندهی محفل ققنوس. هری گفت: محفل ققنوس دیگه چیه؟ هرمیونی گفت: این یه انجمن مخفیه، دامبلدور هم رئیسشه. اون خودش این انجمن رو تأسیس کرده. اعضاش هم افرادی هستن که با خودت میدونی آخرین بار با کی مبارزه کردن. هری که دستهایش را در جیبش فرو برده بود پرسید: اعضاش چند نفرن؟ هرمیونی گفت: تعدادشون خیلی زیاده. رون گفت: ما حدود 20 نفرشون رو دیدیم، ولی فکر کنم خیلی بیشتر باشن. هری با آنها خیره شد. خب. رون گفت: خب چی؟ هری با عصبانیت گفت: ولدمورت. رون و هرمیونی دو قدم عقب رفتن.
چه اتفاقی براش افتاده؟ الان چیکار میکنه؟ کجاست؟ برای از بین بردنش باید چیکار کنیم؟
هرمیونی با حالتی عصبی گفت: ما که بهت گفتیم محفل ققنوس به ما اجازه حضور توی جلساتشون رو نمیده. بنابراین ما هم از جزئیات خبر نداریم، ولی یه عقیده‌ای داریم.
جمله آخر را با دست باچکی ادا کرد و منتظر عکس العمل هری شد.
رون گفت: فرد و جورج یک گوش گسترش یابنده اختراع کردن، خیلی به درد میخوره.
هری گفت: گسترش یابنده؟
رون گفت: آره، گوشای گسترش یابنده. ولی ما مجبور شدیم بذاریمش کنار. مامان وقتی فهمید خیلی عصبانی شد. فرد و جورج مجبور شدن قایمش کنن تا مامان نندازدش دور. ولی قبل از اینکه مامان متوجه بشه حسابی ازش استفاده کردیم. ما فهمیدیم که بعضی از اعضا دنبال مکخاره مشهورن. حساب اونا رو دارن، میفهمی که؟
هرمیونی گفت:
و بعضی هم از اعضا به عنوان محافظ یا همچین چیزی عمل میکنن. اونا همیشه راجع به وظیفه نگهبانی صحبت میکنن.
هری با کنایه گفت: ببینم، اون یه چیز من که نبودم.
رون با اینکه میدانست دوباره همه چیز شروع میشود گفت: چرا؟
هری قرید. دوباره شروع به قدم زدن در اتاق کرد.
به همه چیز نگاه میکرد به جز رون و هرمیونی.
پس شما دوتا چی کار میکردین؟ شما میگفتین که سرتون خیلی شلوغه، در حالی که اجازه نداشتین بریم جلسه.
هرمیونی به سرعت گفت:
خب بود.
میدونی ما این خونه رو خطرزدایی کردیم. سالهای زیادی اینجا متروک مونده. جک و جونورای زیادی اینجا زاد و ولد کرده بودن. ما تونستیم آشپزخونه و خیلی اتاقا رو تمیز کنیم. فردا هم قرار بود اتاق پذیرایی تمیز.
ناگهان فرد و جورج، دو برادر دوقلوی رون که از او بزرگتر بودند، مرعی شدند.
پرت و پلا جیغی کشید و به سوی کمد پرید تا به هدویگ بپیوندد.
هرمیونی با صدای آهسته به دوقلوها گفت: دست از این کاراتون بردارین.
موهای دوقلوها هم مثل موهای رون قرمز بود. قدشان کمی کوتاه‌تر از رون ولی چهارشانه‌تر بودند.
جورج در حالی که به هری لبخند می‌زد گفت: سلام هری، فکر کردم که صدای ملیح تو رو می‌شنویم.
فرد هم مثل جورج به هری لبخند زد و گفت:
نمیخواد انقدر جلوی عصبانیت رو بگیری هری، خودتو خالی کن. ممکنه توی فاصله 5 مایلی اینجا کسانی باشن که هنوز صداتو نشنیده باشن.
هری با اخم گفت: پس شما دو نفر توی امتحان غیب‌گزار شدن قبول شدین.
فرد که چیزی شبیه به یک نوار بلند پوست به دست داشت گفت: با رتبه عالی.
رون گفت: حدوداً 30 ثانیه وقت داریم بریم پایین.
فرد گفت: وقت طلاست برادر کوچولی من.
به هر حال هری، تو با حضورت امواجی رو که باید دریافت می‌کردیم به هم ریختی.
بعد در پاسخ به تعجب هری از دیدن نواری که روی زمین کشیده می‌شد گفت:
ما داریم سعی می‌کنیم بفهمیم اون پایین چه خبره.
رون که به گوش گسترش یابنده نگاه می‌کرد گفت:
با خیلی دقت کنین، اگه مامان یه بار دیگه اینو ببینه.
فرد گفت: بریسکش میارزه، این جلسه خیلی مهمیه.
در باز شد و سری با موهای بلند قرمز پدیدار شد.
جنی خواهر کوچک روم بود که با خوشحالی گفت:
سلام هری، حد سلام که صدای تو باشه.
بعد به طرف فرد و جورج برگشت و گفت: از گوش گسترش یابنده استفاده نکنین، مامان روی در آشپزخونه تلسم تزلزل ناپذیری وضع کرده.
جورج با سرافکندگی گفت: از کجا فهمیدی؟
جنی گفت: تانکس یادم داد، گفت فقط باید یه چیزی رو بندازی طرف دار، اگه نتونست باهاش برخورد کنه اون درد تزلزل ناپذیر شده. من یه چیزی از بالای پلا پرت کردم طرفش و اون بدون اینکه به در بخوره افتاد روی زمین، پس هیچ راهی برای استفاده از گوش گسترش یابنده وجود نداره.
فرد آه عمیقی کشید و گفت: حیف شد، من واقعا مشتاق بودم بفهمم اسنیپ پیر برای چی اومده اینجا.
هری به سرعت پرسید: اسنیپ؟ مگه اونم اینجاست؟
رون در را به دقت بست و در حالی که فرد و جورج هم دنبالش بودند رفت و روی یکی از تخت‌ها نشست و گفت:
آره، برای گزارش دادن، گزارش فوق مخفی.
فرد گفت: لعنتی.
هرمیونی با حالتی سرزنش‌آمیز گفت: اون حالا دیگه طرف ماه.
رون غرغر کرد:
باز هم مانع از این نمیشه که اون یه لعنتی باشه، دیدی وقتی ماردی چطوری نگاهمون کرد؟
جنی با لحنی که انگار دلیل محکمی ارائه میداد گفت:
بیلم اصلا ازش خوشش نمیاد.
هری هنوز هم مطمئن نبود که هرسش خالی شده باشه، ولی علاقهش به گرفتن اطلاعات بر میلش به فریاد زدن غلبه کرده بود. خودش رو روی تخت انداخت و پرسید:
بیل اینجاست؟ فکر میکردم داره توی مصر کار میکنه.
فرد گفت: بهش پیشنهاد کار اداری دادن، در نتیجه اونم برگشت خونه و حالا برای محفل کار میکنه. میگه دلش برای اهرام تنگ میشه، ولی این کارم مزایای خودشو داره.
هری گفت: منظور چیه؟
جورج گفت: فلور دلاکو رو یادت میاد؟ اون الان توی بانک گرینگوتس یه کار پیدا کرده و باید زبان انگلیسیشو تقویت کنه. فرد که زیر لب میخندید گفت و بیل هم بهش درس خصوصی میده. جورج گفت چارلی هم توی محفله ولی هنوز توی رومانیه. دامبلدور میخواد تا جایی که ممکنه جادوگرای خارجی بیشتری رو وارد محفل کنه. در نتیجه چارلی هم وقتای بیکاریش با اونا رابطه برقرار میکنه. هری پرسید ممکنه پرسی هم یکی از اعضای گروه باشه؟ طبق آخرین خبرهایی که شنیده بود، سومین پسر خانواده ویزلی در بخش بین‌المللی وزارت سحر و جادو کار میکرد. با این حرف هری، ویزلی ها و هرمیونی جور خاصی به او نگاه کردن. رون با لحنی نگران گفت هر کاری خواستی بکنی بکن، ولی اسم پرسی و جلوی مامان و بابا نیاری. هری گفت چرا؟ فرد گفت برای اینکه هر وقت اسم پرسی میاد بابام هرچی جلوی دستش خورد میکنه و مامانم شروع میکنه به جیغ کشیدن و گریه کردن. جینی با ناراحتی گفت خیلی وحشتناک بود. جورج گفت خوب شد از دستش خلاص شدیم. هری پرسید چه اتفاقی افتاده؟ فرد گفت پرسی و بابام با هم دعوا کردن. تو حالا نیده بودم بابام اینطوری دعوا کنه. معمولا مامان سر و صدا را میندازه. رون گفت هفته بعد از امتحانات پایان ترم بود. ما داشتیم میومدیم که به محفل بپیوندیم. پرسی اومد خونه و بهمون گفت که ترفیع گرفته. هری گفت شوخی میکنی. گرچه پرسی بسیار جاه طلب بود، ولی برداشت هری از پرسی این بود که نمیتواند در وزارت سحر و جادو چندان پیشرفتی بکند. پرسی مرتکب اشتباه بزرگی شده بود و به حدی تنزل پیدا کرده بود که رئیسش توسط لورد ولدمورت کنترل میشد. وزارتخانه به این مسئله اعتقاد نداشت. آنها فکر میکردن کراوچ دیوانه است. جورج گفت ما هم خیلی تعجب کردیم، چون پرسی به خاطر کراوچ خیلی توی دردسر افتاده. یک سری تحقیقات انجام شده و بقیه مسائل. اونا گفتن پرسی باید متوجه میشه که کراوچ دیوونه شده و به مقامات بالاتر خبر میداد. ولی تو که پرسی رو میشناسی، همین که کراوچ اون مسئول یه قسمت کرده بود دیگه هیچ شکایتی نداشت. هری گفت پس چطور بهش ترفیع دادن؟ رون گفت این دقیقاً همون چیزیه که ما می‌خوایم بدونیم. به نظر می رسید از اینکه گفتگویشان با هری شکل طبیعی به خود گرفته و هری دیگر فریاد نمی زند خوشنود است. او دلش می خواست همین حالت ادامه پیدا کند. وقتی اومد خونه حسابی قیافه گرفته بود، از خود راضی تر از همیشه. فکرشو بکن، به بابا گفت یه پست توی دفتر شخصی فاج بهش پیشنهاد شده. برای کسی که فقط یک سال از هاگوارتس فارغ التحصیل شده، پست دستیار دوم وزیر. شغل خیلی مهمیه. فکر کنم انتظار داشت که پدر خیلی تحت تاثیر قرار بگیره. فرد با قیافه عبوس گفت ولی پدر تحت تاثیر قرار نگرفت. هری گفت چرا؟ جورج گفت ظاهرا فاج مدام دور و بر وزارتخونه سرک میکشه و میخواد بفهمه کسی با دامبلدور رابطه داره یا نه. فرد گفت این روزا دامبلدور توی وزارتخونه خیلی منفوره، میفهمی؟ اونا همه فکر میکنن هر کی درباره اسمش و نبر حرف بزنه دردسر درست میکنه. جورج گفت پدر میگه فاج به همه گفته هر کسی دستش با دامبلدور توی کاسه باشه اخراج و میتونه بره پیکارش. مشکل اینجاست که فاج به پدر شک داره. میدونه که پدر با دامبلدور روابط دوستانه داره و همیشه فکر میکنه پدر یکم غیر طبیعیه. هری که گیج شده بود گفت ولی این به پرسی چه ربطی داره؟ جورج ادامه داد دارن به همین نکته میرسن. پدر فکر میکنه که فاج فقط برای این پرسیو برده توی دفترش که جاسوسی خانواده و دامبلدور رو بکنه. هری سوت بلندی کشید. جورج گفت ولی میدونی پرسی عاشق کارش شده بود. در اینجا رون خنده معنیداری کرد. خیلی عصبانی شده بود. گفت که خیلی خیلی حرفای وحشتناکی زد. اون گفت از لحظه‌ای که وارد وزارتخونه شده مرتب به خاطر شهرت بد پدر توی دردسر میفته و اینکه پدر اصلا جاه طلبی نداره و باعث شده که ما هیچ وقت خودت که میدونی منظورم اینه که پول زیادی ما هیچ وقت نداشتیم. هری با ناباوری گفت چی؟ جینی مثل یک گربه عصبانی صدا درآورد. رون گفت آره اوضاع بدتر هم شد. اون گفت که پدر خیلی احمقه که دور و بر دامبلدور میپلکه. دامبلدور داره توی یک دردسر بزرگی میفته و پدرم با اون سقوط میکنه. بعدش هم گفت که اون میدونه عدالت و آزادی فقط توی وزارتخونه است و اگه پدر و مادر بخوان به وزارتخونه خیانت کنن به همه ثابت میکنه که دیگه به این خانواده تعلق نداره. بعد همون شب وسایلش رو جمع کرد و خونه رو ترک کرد. الان هم همینجا توی لندن زندگی میکنه. هری در دل به او فحش داد. او هرگز پرسی را در شمار برادران ویزلی نمی آورد، ولی هیچ وقت هم فکر نمی کرد چنین حرفایی به آقای ویزلی بزند. رون به کندی گفت مامانم خیلی کارش درست بود. میدونی که جیغ میزد و از این کارا پاشد اومد لندن تا با پرسی حرف بزنه، ولی اون در رو روی صورت مادر بست. من میدونم اگه پدر رو ببینه چی کار میکنه، خودشو میزنه به اون را که یعنی اونو نیده. هری با آرامی گفت ولی پرسی باید بدونه ولدمورت برگشته. اون که احمق نیست. باید بدونه پدر و مادر شما هیچ چیز رو بدون دلیل و مدرک به خطر نمیندازن. رون در حالی که نگاهی دزدکی به هری میانداخت گفت: آره خب، اسم تو هم وسط کشیده شد. پرسی گفت: تنها مدرکشون حرف تو بوده. نمیدونم، اون میگه که این مدرک کافی نیست. هرمیونی به تندی گفت: پرسی پیام امروز جدی گرفته و همه با حرکت سر او را تایید کردند. هری پرسید: شما راجع به چی حرف میزنید؟ و به همه آنها نگاه کرد. آنها با احتیاط او را تحت نظر داشتند. هرمیونی با حالتی عصبی گفت: تو مگه پیام امروز را نمیخوندی؟ هری گفت: چرا، میخوندم. هرمیونی که هنوز هم خیلی عصبی بود گفت: مگه همشو کامل نمیخوندی؟ هری برای دفاع از خودش گفت: از اول تا آخرشون نه. اگه قرار بود چیزی راجع به ولدمورت گزارش بده، حتما توی صفحه اول چاپ میشد، مگه نه؟ همه با شنیدن این اسم خود را جمع جور کردند. هرمیونی با عجله گفت: خب برای فهمیدن این مطلب تو باید اون از اول تا آخر میخوندی. اونا هفته چند بار راجع به تو مطلب مینوشتن. هری گفت: ولی من ندیدم. هرمیونی که سرش را با تأسف تکان میداد گفت: البته چون تو فقط صفحه اول رو نگاه میکردی، مگه نه؟ من راجع به تیترهای بزرگ حرف نمیزنم. اونا طوری از تو یاد میکردن که انگار تو یه جوکی. هری گفت: ولی اون که دیگه براشون نمینویسه، مگه نه؟ هرمیونی گفت: او نه، اون به قولش وفادار مونده، یعنی دیگه امکان این کارو هم نداره. پاورقی: منظور از اون ریتا اسکیتر، خبرنگار قدیم روزنامه پیام امروز است. ادامه متن. هرمیونی با رضایت افزود: ولی ترتیبی داده که اونا به چیزی که میخوان دست پیدا کنن. هری با بیقراری پرسید: به چی؟ هرمیونی گفت: خب میدونی که نوشته بود تو همه جا رو داغون میکنی و میگی که علامت روی پیشونی درد میکنه و از اینجور حرفا. هری گفت: آره، معلوم بود که داستانهای ریتا اسکیتر در مورد خودش را به این زودی فراموش نخواهد کرد. هرمیونی خیلی سریع شروع کرد به تعریف کردن، انگار شنیدن سریع این جریانات ناپسندیش را برای هری کم میکند. خب اونا طوری راجع به تو نوشتن که انگار تو از اون آدمایی هستی که میخوان جلب توجه کنن و فکر میکنن که قهرمان تراژدی بزرگی هستن. اونا مرتب راجع به تو اظهار نظر میکردن. اگه یه کتاب قصه عجیب و باور نکردنی نوشته بشه، اونا میگن قصه های بی‌نظیر هری پاتر، و اگه کسی تصادف جالبی براش به وجود بیاد یا اتفاقاتی از این دسته، مسخره میکنن و میگن با امید اینکه روی پیشانیش علامتی نداشته باشد و از همه میخواهی برایش دعا کنن. هری با حرارت گفت: من که نمیخوام کسی برام دعا کنه. هرمیونی که به نظر میرسید ترسیده باشد به سرعت گفت: من میدونم تو نمیخوای، من میدونم هری، ولی تو میدونی اونا دارن راجع به چی حرف میزنن، اونا میخوان چی کار بکنن، اونا میخوان تو رو یه جوری نشون بدن که کسی حرفاتو باور نکنه. فاش خودش پشت این قضیه است، روی هر چی که بخوای شرط میبندن که اونا میخوان کاری کنن که جادوگرا فکر کنن تو فقط یه پسر احمقی که فقط باید بهش خندید و این قصه های طولانی احمقانه رو تعریف میکنی چون دوست داری مشهور بشی و به همین ترتیب. هری گفت: صبر کن، من هیچ وقت اینو نمیخوام. من که دوست نداشتم ولدمورت پدر و مادرامو بکشه. من مشهور شدم چون اون خانواده منو به قتل رسون، ولی نتونست منو بکشه. کی دلش میخواد اینطوری مشهور بشه؟ اونا به فکرشون هم نمیرسه بهتره که من. جنی با صداقت کامل گفت: ما میدونیم هری. هرمیونی گفت: و البته اونا هیچ گزارشی راجع به دیوانه‌سازها که باهاشون مبارزه کردی چاپ نکردن. یه نفر بهشون گفته صداشو در نیاره. قصه واقعا جالبی میشه. دیوانه‌سازهای غیر قابل کنترل. اونا حتی گزارش نکردن که تو مقررات بین‌المللی سحر و جادو رو نقض کردی. ما فکر کردیم اونا میخوان این رو هم به عنوان مظهر خودنمایی‌های احمقانه تو جلوه بدن. ما فکر میکردیم که اونا وقتی که تو اخراج نشی دست بردار نیستن. فقط در اون صورتی که اونا هدف واقعیشون دست پیدا میکنن، یعنی وقتی اخراج بشی. حتی اگه اونا بخوان با قانون خودشون مبارزه کنن، هیچ چیز علیه تو وجود نداره. آنها میخواستن موضوع دادگاه را مطرح کنند، ولی هری نمیخواست به آن فکر کند. او میخواست موضوع را عوض کند، ولی ناگهان صدای پای شخصی که داشت از پله‌ها بالا میآمد شنیده شد. فرد گوش قابل گسترش را به سرعت کشید و با صدایی بلند او و جورج غیب شدند. لحظه‌ای بعد خانم ویزلی در چارچوب در اتاق خواب ظاهر شد. جلسه تموم شد، حالا میتونید بیاین پایین شام بخورین. همه مشتاقن تو رو ببینن هری. راستی کی بود که این چیزا رو به در آشپزخانه میکوبید؟ جینی که از خجالت سرخ شده بود گفت: کروکشنس، خیلی دوست داره با اونا بازی کنه. خانم ویزلی گفت: اوه، من فکر میکردم ممکنه کریچر باشه. اون مرتبا کارهای عجیبی از این قبیل انجام میده. حالا هم فراموش نکنید که توی سرسرا صدا نکنید. جینی، دستای تو کثیفه، چیکار داشتی میکردی؟ قبل از شام اونا رو بشور لطفاً. جینی برای دیگران شکلک درآورد و به دنبال مادرش از اتاق خارج شد. هری با رون و هرمیونی در اتاق تنها ماند. هر دوی آنها با نگرانی او را نگاه می‌کردند، انگار می‌ترسیدند حالا که همه رفتند او دوباره شروع کند به داد زدن. آنقدر عصبی بودند که باعث شد هری کمی از رفتارش خجالت بکشد. هری گفت: ببینید. ولی رون سرش را با تأسف تکان داد و هرمیونی با آرامی گفت: ما می‌دونیم تو عصبانی هری، ما تو رو گناهکار نمی‌دونیم، ولی تو هم باید بفهمی ما خیلی سعی کردیم دامبلدور رو راضی کنیم. هری خیلی کوتاه جواب داد: آره می‌دونم. او به دنبال موضوعی میگشت که به مدیرش مربوط نشود، چون زیاد فکر کردن به دامبلدور باعث میشد دوباره از شدت عصبانیت به خودش بپیچد. هری پرسید: کریچر کیه؟ رون گفت: یکی از کسایی که اینجا زندگی میکنه، دیوونه است. تو حالا کسی رو مثل اون ندیدی؟ هرمیونی نسبت به رون خشمگین شد. او گفت: اون دیوونه نیست رون. رون به تندی گفت: این که بالاخره وفاداری به اشرافیت ناچارش میکنه سرشو ببره و درست مثل خانومش روی تابلو بچسبونه واقعا طبیعیه هرمیونی؟ هرمیونی گفت: خب اونی کمی عجیبه، این که تقصیر خودش نیست. رون چشمهایش را به طرف هری برگرداند. او ادامه داد: هرمیونی هنوز امیدوار به جامعه برتر برسیم. هرمیونی با حرارت گفت: اون جامعه برتر نیست، اون جامعه ارتقای رفاه جنهای خونگیه و فقط من هم نیستم، دامبلدور هم میگه که باید با کریچر درست رفتار کنیم. رون گفت: خب حالا بیاییم بریم، دارم از گرسنگی میمیرم. آنها از اتاق خارج شدند و به طرف پله ها رفتند، ولی قبل از آن که از پله ها پایین بروند رون بازویش را طوری جلوی هری و هرمیونی گرفت که نتوانند جلوتر بروند و زمزمه کرد: صبر کنین، اونا هنوز توی سرسران، ممکنه بتونیم یه چیزایی بشنویم. هر سه آنها با احتیاط از بالای نرده‌ها نگاه کردند. راهروی روشن در آن پایین پر بود از ساحرها و جادوگرها. همه محافظان هری آنجا بودند. آنها با هیجانی با هم پچ‌پچ می‌کردند. در وسط این گروه هری معلمی را دید که در هاگوارتس چندان محبوبیت نداشت. پروفسور اسنیپ. هری کمی بیشتر روی نرده‌ها خم شد. برایش خیلی جالب بود بداند که اسنیپ برای محفل ققنوس چه کاری انجام می‌دهد. جلوی چشم هری نوار باریکی به رنگ پوست تن به طرف پایین آویزان شد. هری بالا را نگاه کرد. فرد جورج را دید که با احتیاط آن بالا دراز کشیده بودند و گوش گسترش یابنده را به طرف افرادی که پایین بودند آویزان کرده بودند. لحظه ای بعد آنها همگی به طرف در رفتند و از نظر ناپدید شدند. هری شنید که فرد در حالی که گوش گسترش یابنده را به طرف بالا می‌کشید می‌گوید: لعنتی. آنها شنیدند که در جلویی ساختمان باز و سپس بسته شد. رون به آرامی به هری گفت: اسنیپ هیچ وقت برای غذا خوردن اینجا نمیمونه. خدا رو شکر. بیا بریم. هرمیونی زمزمه کرد: و فراموش نکن که توی سرسرا سرصدا ایجاد نکنی. خانم ویزلی و تانکس را جلوی در ورودی دیدن که داشتن با فنون جادوگری درها را پشت سر کسانی که بیرون رفته بودند دوباره قفل می‌کردند. خانم ویزلی وقتی آنها را پایین پله‌ها دید زمزمه کرد: ما پایین توی آشپزخونه غذا می‌خوریم. هری عزیزم، اگه عرض سرسرا رو نوک پا طی کنی و از این در بری. صدایی بلند به گوش رسید. خانم ویزلی با اوقات تلخی فریاد زد: تانکس! و برگشت تا پشت سرش رو نگاه کند. تانکس در حالی که دراز به دراز روی زمین ولو شده بود گفت: متاسفم، تقصیر اون چتر احمقه. این دومین باره که زمین می‌خورم. ولی بقیه حرفایش شنیده نمی‌شد، چون صدای وحشتناک و گوشخراش جینی بلند شد. پرده های بیدخورده که هری لحظه پیش از آن از کنار آن گذشته بود کنار رفتند، ولی هیچ دری پشت آنها نبود. برای نیم ثانیه هری فکر کرد دارد از یک پنجره نگاه میکند. آن طرف پنجره پیرزنی با کلاه سیاه داد و بیداد میکرد، انگار داشتن شکنجهش میکردند. بعد متوجه شد این فقط یک تابلو در اندازه های واقعی است، ولی واقعی ترین و ناپسندترین تابلویی که در تمام عمرش دیده بود. پیرزن زنده بود، چشمهایش میچرخید و وقتی که فریاد میکشید پوست زرد صورتش جمع میشد. بقیه تابلوها بیدار شدن و شروع کردن به داد زدن، طوری که هری چشمهایش را بست و دستهایش را روی گوشهایش گذاشت. لوپین و خانم ویزلی خود را انداختند جلو و سعی کردند پرده روی پیرزن را بکشند، ولی موفق نشدند و پیرزن بلندتر جیغ کشید. دستهایش را به طرف آنها دراز کرده بود، انگار می‌خواست صورتشان را چنگ بزند.
وقاحت داره، شرم داره، کثیف، جون برای کثیف، حشره ها، برید از اینجا، گمشین، چطور جرأت می‌کنین خونه اجداد منو اشغال کنین؟
تانکس پشت سر هم عذرخواهی می‌کرد. خانم ویزلی تلاش برای بستن پرده ها را کنار گذاشته بود و به این طرف و آن طرف می دوید و با چوب دستی جادویش بقیه تابلوها را ساکت می کرد. مردی با موهای بلند سیاه از دری که روبروی هری قرار داشت بیرون آمد و در حالی که سعی می کرد پرده را بکشد گفت: خفه شو عجوزه بدترکیب، خفه شو. صورت پیرزن رنگ گچ شد، فریاد کشید: تو؟ بعد در حالی که چشمهایش با دیدن آن مرد گرد شده بود گفت: خائن به خون اجداد، کری، شرم بر سلاسه من. مرد گفت: گفتم خفه شو. با تلاش خیلی زیاد و به کمک لوپین توانست پرده را دوباره ببندد. صدای زجه پیرزن خاموش شد و دوباره سکوت حکم فرما شد. پدرخوانده هری، سیریوس بلک، در حالی که کمی نفس می‌زد و موهای بلندش را از جلوی چشمش کنار می‌زد، در مقابل او ظاهر شد. با ترش روی گفت: سلام هری، می‌بینم که با مادر من آشنا شدی.